بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در جلسه گذشته اشاره کردیم در سوره یاسین خداوند تبارک و تعالی فرمود ما این قرآن رو فرستادیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، تا شما قومی رو انذار کنی که آبای اونها انذار نشده بودند و اینها غافلند. بعد فرمود لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، قول بر بسیاری از اینها تثبیت شده و اینها دیگه ایمان نمیارن. بعد یه تعابیری که انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون، ما گردنهای اینها غلی قرار دادیم که تا زیر چانه اینها رو گرفته، اینا نمیتونن سرشون پایین بیارن، راه رو ببینن. و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا، از جلو و عقب راه رو بر اینها بستیم. فاغشیناهم، غشایی کشیدیم. فهم لا یبصرون، نمیبینند. بعد فرمود و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اینا فایده نداره براشون انذار تو، اینا ایمان نمیارن. بعد در ادامه فرمود که انما تنذر، اگر تو انذار میخوای بکنی، انذار تو مربوط به اون کسانی است که خشیت الهی دارن. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. عرض کردیم آیا معنای این آیات جبره؟ که خب اینا دیگه با این وصفی که خدا بیان کرده مثل اینا راهی برای هدایت ندارن، همه یه راه ها رو که خدا بسته دیگه اینا چجوری میخوان هدایت بشن؟ به اینا رو دیگه اصلا مجبورن به بی ایمانی. آیا مقصود از این آیات جبره؟ توضیح دادیم که این آیات ظاهر اولیش ممکنه این باشه که خدا داره میفرماد که حق القول علی اکثرهم، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا و جعلنا من بین ایدیهم سدا، همش به خودش نسبت میده، کار خداست، پس اینا به اینا ربطی نداشته. ولی وقتی ما این رو در نظر بگیریم با حکمت الهی، با علم الهی، با رحمت الهی، و از اون طرف با اینکه خدا پس انبیا برای چی فرستاده؟ یه عده ضرورتاً مؤمنن، یه عده هم ضرورتاً و جبران کافرن، یه انبیا میخواد چی کار؟ انبیا چه نقشی دارن این وسط؟ کتاب برای چی فرستاده؟ اینا برای چه نقشی داشتن؟ برای چی مأمور کرده انبیا رو به راهنمایی؟ جواب اجمالی دادیم، گفتیم اگر این چیزها هست که هست، حقیقت قرآن مطابق با واقعه، این به معنای نفی اختیار انسان نیست، بلکه باید این رو تو متن مفهوم اختیار انسان معنا کنیم. حالا من یه مقدمه عرض کنم. ببینید انسان یک موجود مختاری است که یه چیزی رو نمیتواند از خودش سلب کنه و اون اختیاره. من نمیتونم با اراده خودم رو سلب کنم. من الان دستم با اراده من حرکت میکنه، نمیتونم اراده کنم که دست من دیگه از این به بعد با اراده من حرکت نکنه، خودش حرکت کنه بدون اراده من. در حوزه افعال ارادی مونم، همچنان که اون چیزهایی که خارج از اراده ماست ما نمیتونیم اینو تحت ارادهمون بگیریم. مثلا الان کلیه من داره خون تصفیه میکنه، قلب من داره خون رو پمپ میکنه، این تحت اراده من نیست، من نمیتونم الان اراده کنم قلبم بیسته، نمیتونم اراده کنم کلیه من دیگه خون رو تصفیه نکنه، کبد من خون رو تصفیه نکنه، معده من غذا رو هضم نکنه، این ارادی نیست. اینا اون حوزه ای که اراده قرار میگیره، در اون حوزه من نمیتونم اراده رو از خودم سلب کنم. مثلا الان این چشم من، پلک چشم من تحت اراده منه، من نمیتونم یه کاری بکنم که از این به بعد دیگه ارادی نباشه، پلک چشم من بدون اراده من حرکت کنه، یا اینکه چشم من سر من به این سمت بگرده یا به اون سمت بگرده، این تحت اراده منه، من نمیتونم کاری بکنم این از تحت اراده من خارج بشه. در حوزه اراده ما یه کاری رو که انجام میدیم، اون کار مثل هر کاری تو عالم یه آثاری داره به صورت طبیعی، هر کاری که شما انجام میدید یه اثرات طبیعی داره. مثلا شما اگه الان این آب رو بخوری، آب که وارد به اصطلاح بدن شما میشه شروع میکنه به یک تأثیراتی، یه آثاری در بدن شما ایجاد میکنه، اون آثار بعدی دیگه تحت اراده ما ضرورتاً نیست، اون آثار دیگه به صورت قهری پیدا میشه، هرچند ابتداعاً با اراده من بوده. بنابراین من اگر به جای این آب مثلا سالم و زلال بیام یک سمی رو بخورم، این من با اراده خودم سم خوردم، ولی وقتی خوردم دیگه نمیتونم با اراده خودم یک کاری بکنم که اثر سم تبدیل بشه به اثر مثلا یه آب سالم. سم اثر خودشو داره، اون مثلا آب سالم هم اثر خودشو داره، دیگه اون اثر تحت اراده من نیست. همونطور که تو امور ظاهری اینطوره، تو امور واقعی هم اینطوره. یعنی وقتی من یک گناهی میکنم، اون گناه رو با اراده انجام میدم، اون گناه یه اثری داره، اون آثارش دیگه تحت اراده من نیست، من نمیتونم اون آثارش رو با اراده خودم عوض کنم. همونطوری که عرض کردم، نمیتونم سم بخورم اراده کنم که این سم من رو مسموم نکنه، با اراده من دیگه نیست که سم بخوردم این سم من رو مسموم. یا مثلا این آب اگه جوشه، من آب جوش رو بخورم اراده کنم که دهنم نسوزه، تاول نزنه، اراده من نیست که دهنم میسوزه تاول میزنه، این دیگه به اراده من ربط نداره. اما اگه الان از من بپرسن که آقا این دهن تو تاول زد تقصیر کی بود، من میتونم بگم آقا تقصیر این آب بود که جوش بود. خب مرد حسابی، تو که میدونستی آب جوشه برای چی خوردی؟ تقصیر خودته، تو با اراده خودت خوردی. حالا در عالم واقع اینطوریه، وقتی ما یک فعلی رو انجام میدیم یه آثاری داره، اون آثار ولو تحت اراده ما دیگه نیست، اما چون من ابتداعا اون فعل رو اراده کردم، اون آثارم مربوط به منه. اصطلاحا ما میگیم الاضطرار بالاختیار لا ینافل اختیار، این معنای همین مطلبی است که توضیح دادیم. یعنی این اضطراری که پیدا شده که به خاطر اختیار من بوده، من با انتخاب خودم یه همچین وضعیتی رو ایجاد کردم، منافاتی با اختیار من نداره. درسته هرچند الان اتفاقی که داره میفته دیگه من ارادم اثری نداره، من اگه یه لیوان اسید خوردم این اسید شروع میکنه اعضا و جوارح منو از هم پاشیدن، اون که دیگه از هم میپاشه تحت اراده من نیست، اعضا و جوارح منو داره صدمه میزنه، اما اینو من خودم خوردم میدونستم اسیده. خب در عالم واقع وقتی ما یک گناهی میکنیم، اون گناه یه اثر واقعی داره. حالا این تشبیه دیگه، مثل این میمونه که اون تعبیر که شما هر یه گناهی که میکنی انگار یه لکه‌ای روی مثلا آینه دل پیدا میشه، اون لکه دیگه تحت اراده شما نیست، گناهش تحت اراده شما بود، ولی وقتی گناهو کردی اون اثر تحت اراده شما نیست. بعد اول یه لکه است، بعد لکه دیگه، بعد لکه دیگه، بعد یواش یواش این میشه کاملا سیاه. به تعبیر قرآن کل هجاره، این قلبه که باید به تعبیر قرآن خاشع باشه، نرم باشه، این قلب میشه کل هجاره، بل اشد و قسوه، حتی از سنگم سختر میشه. خب اون کسی که قلبش سنگ میشه از سنگ هم سختر میشه، این به فعل خودش این کارو کرده، هی گناه کرده، هی انحراف باعث شده این سفتر و منحرفتر شده. خب این همه اون چه که اتفاق میفته، خوب دقت کنید، همه اون چه که تو عالم اتفاق میفته فعل خداست، همه چی فعل خداست. یعنی این که اگر این آب جوش باشه بریزم رو دستم، دستم میسوزه، این فعل خداست. این که من ریختم، این ریختن منم فعل خداست، چون همه عالم به تعبیر قرآن لهو ما فی السماوات و ما فی الارض علی العرش استوا الرحمن علی العرش استوا، همه بر همه چیز سلطه داره، چیزی خارج از قدرت او نیست، همه چیز تحت قدرت اوست. اما این تحت قدرت او بودن منافات با فعل اختیاری من و منافات با اختیار من نداره. یعنی من الان اگر این آب رو بریزم روی مثلا آب جوش باشه، بریزم رو دستم، دستم بسوزه، یا بریزم روی کسی دیگری او بسوزه، یا تو این اسید باشه من بپاشم به کسی، همونطور که اون کاری که اسید میکنه فعل خداست، این پاشیدن منم فعل خداست. اما این پاشیدن من فعل ارادی منه در این حال که فعل خداست، و اون آثار فعل خداست دیگه، اراده من نیست، هرچند منشأش اراده من بوده. اینجا یک شبهه معروفی است با اون اینه که خدا الان میدونه من این آب رو میریزم یا نمیریزم. میگه میدونه، خدا چیزی نیست که ندونه. میگه خب اگر خدا میدونه که من میریزم، پس من حتما باید بریزم، چون اگر من نریزم علم خدا تبدیل میشه به چی؟ جهل. این یه شبهه معروفه، هم بین مسلمونا بوده، هم بین مسیحیا بوده، هم بین یهودیا. این شبهه جدیدم نیست، قرنهاست در بین ادیان مطرح بوده. حرفای زیادی زدن، جواب درستش که حالا حاصل همه اون حرفاس اینه که خدا میدونه من این رو میریزم یا نمیریزم، اینو میدونه. اما اون چه که خدا میداند اینه، میداند که من با اراده خودم این رو میریزم، خدا اینو میدونه. اگر قرار باشه علم خدا اراده رو از من سلب کند، پس من که میریزم بدون اراده خودم ریختم، پس علم خدا تبدیل شد به جهل. اگر قرار باشه علم خدا به فعل اختیاری من اختیار رو از من سلب کنه، اون موقع از علم خدا جهل میشه، چون خدا میدونست که من این کارو الان من دستم رو باز میکنم یا میبندم، خدا میدونه. اما میداند به صفت اختیاری بودن، یعنی میداند که من این عمل رو با اراده و اختیار خودم انجام میدم. اگر دانستن خدا باعث بشه من بدون اراده خودم این کار رو انجام بدم، در این صورت علم خدا که میدانست من این عمل رو با اراده خودم انجام میدهم تبدیل میشه به جهل، چون من این عمل رو انجام دادم بدون اراده خودم، نه با اراده خودم. خب نتیجه همه حرفا رو زدیم اینو بگیم که آقا وقتی انسان یه کارایی میکنه اون کارای آثاری داره، همین کارهایی که میکنه و همون آثار همه فعل خداست، اما این به این معنا نیست که نقش اراده انسان انکار بشه. اینهایی که فی اعناقهم اغلالن، اینهایی که من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا، اینا خودشون یه کاری کردن که اغلال پیدا شده، و الا که از اول اغلالی نبوده که. همون تعبیر که در قرآن وارد شده و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، شما هیچی نمیدونستید، هیچی نبود اون موقع. به تعبیر روایات یولد و علی الفطره، مولود با فطرتش با همون طبیعتش با همون خصوصیات اولیش متولد میشه. این در ادامه زندگی با رفتارهای خودشه که کم کم یه هویتی پیدا میکنه، یکی میشه قلبش کل هجاره بل اشد و قسوه، یکی دیگه هم میشه قلبش نورانی و منشأ نور برای دیگران. این هر دو به فعله. بنابراین این که خدا میفرماد ما یه عدشون رو فی اعناقهم اغلال قرار دادیم، من بین ایدیهم صد قرار دادیم، من خلفهم صد، نمیخواد بفرماد که یعنی اینا از ابتدا اینجور به دنیا آمدن. خلقوم غیر مؤمن اینجوری مقصود نیست. مقصود اینه که اینا یه کارایی کردن، یه وضعیتی برای خودشون درست کردن که حالا اینطوری شدن، دیگه الان نمیشه بهشون کاری کرد، یعنی تو دیگه نمیتونی کاری بکنی، چون اینا دیگه گوششون کر شده، چشمشون کور شده، ولی خودشون کر کردن، خودشون کور کردن خودشونو. بله خدا کرده به معنایی که همه چیز فعل خداست، خدا کرده، نه به این معنا که خدا با اینا یک دشمنی داشته، یک اداوتی یه لجاجی با اینها داشته این کار کرده باشه. حالا این بحث باز هم اگر توضیحی داشت باز جلسه بعد، یعنی پس فردا ان شاء الله.